أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون راجع به علل و فلسفه احکام و امور تکوینی بود در قرآن کریم. انشاءالله امیدواریم که خدا به ما توفیق بده که سطر سطر قرآن را بررسی کنیم و این مطالب را انشاءالله استخراج کنیم از قرآن، که اینها بسیار مفید و مؤثر خواهد بود و با هدایت قرآن انشاءالله ما میتونیم ایمانمون رو تقویت کنیم و بدانیم که این جهان و مخلوقات این جهان و ادیان و احکام الهی عبث و بیهوده نیست. بنیان مستحکمی داره و خدای حکیمی. اولین آیه در سوره مبارکه بقره است: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمه تحت لفظی آیه این است که ای مردم، خطاب به ناس هست، یعنی عموم مردم. خطابات قرآن گاهی متوجه یه قشری از جامعه میشه، ولی گاهی خطابات تعمیم داره و همه اقشار مختلف یه جامعه رو زیر پوشش قرار میده. من جمله این یا ایها الناس، چون مسئله خاصی نیست، یعنی مربوط به گروه و دسته خاصی نیست، مسئله ایست که مربوط به عموم مردم جهان هست. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، خدای متعال رو پرستش کنید. بعد می فرماد الذی خلقکم، اون خدایی که شما را از عدم به وجود آورده. والذین من قبلکم، اونم نه فقط شما را، حتی کسانی که قبل از شما بودن از زمان آدم تا کنون. لعلکم تتقون، شاید شما تقوا پیدا کنید. این ترجمه تحت لفظ است. و اما کلمه لعله که در آخر آیات معمولا هست، و چند آیه داریم در قرآن که با لعلکم تتقون آیه ختم شده، رو کلمه لعله که در قرآن استعمال فراوانی داره، مخصوصاً در مورد تعلیل، هم در امور تکوینی هم در امور تشریعی، کلمه لعله. لعله یعنی شاید. این شاید به چه معناست؟ نه باید یه مقداری توضیح بدیم تا اینکه در موارد دیگری که نوعاً این کلمه به کار رفته دیگه روشن بشه که منظور از استعمال کلمه لعله چی هست. یک چیزی که به وجود میاد، اتفاق میفته، این بی علت نمیتونه باشه. برای اینکه هیچ موجودی و معلولی بی علت نیست. قانون علیت یک قانون فلسفی بسیار قوی است که اولین بحث فلسفی همون قانون علیت است. حالا ما نمیخوایم وارد اون بحث ها بشیم چون مورد نداره. و هر علتی مرکب هست از یک مقتضی و یک عدم المانع. مثلا فرض بفرمایید که آتش علت و وسیله این هست که چیزی رو بسوزونه. سوزوندن علتش یعنی سوخته شدن معلوله و آتش میشه علت. ولی باید مقتضی باشه، مانع هم نباشه. یعنی آتش میباد روشن باشه و از اون طرف مانعی هم از اینکه سوزندگی داشته باشه وجود نداشته باشه. مثلا ممکنه یه جای خیس باشه، آتش میفته، این خیسی مانع از این است که آتش بتونه نفوذ کنه. پس باید مقتضی باشه، که مقتضی معنیش این است که یعنی بخواد، این آمادگی رو داشته باشه که بسوزونه. اگر زغال روشن نکنیم آمادگی نیست. پس مقتضی باید باشه، مانع هم باید نباشه. مقتضی جزء العله است و این رو ازش تعبیر میکنن در قرآن و سایر عبارات عربی به کلمه لعله. یعنی زمینه مساعده، باید مانع بهش برخورد نکنه. خدا در هر کجای قرآن که میفرماد لعلکم تتقون، لعلکم تعلمون، لعلکم تعقلون و امثال این تعبیرات، یعنی زمینه برای تقوا، زمینه برای علم، زمینه برای شکر فراهم بشه، مقتضی موجود بشه. یعنی اگر به مانعی بر نخوره کار خودش رو انجام میده. این معنای اقتضاست که اقتضا با لعله تلفظ میشه. لعله رو من و شما میگیم به خاطر اینکه نمیدونیم آیا مانعی به وجود میاد یا مانعی به وجود نمیاد. میگم شما فلان کار رو انجام بده، یعنی شما مثلا فرض کنید که اینجا صبر کنید شاید فلانی بیاد. یعنی ممکن است بیاد، ممکنه نیاد. من علم ندارم که آیا میاد یا نمیاد. زمینه برای اومدنش فراهم هست، اما مشروط به این که مانعی سر راهش نیاد. این معنای شاید است که ما میگیم. خدا که میفرماد شاید، نه اینکه خدا ندونه که بالاخره عاقبت این کار چی میشه، ولی معناش اینه که زمینه فراهمه، مواظب باشین مانعی سر راه شما به وجود نیارید. بله، خداوند همه مقدمات رو فراهم میکنه، شاید شما تقوا پیدا کنید، یعنی خدا اون چرا که زمینه تقواست فراهم کرده، منتهی الامر موانعش شما به وجود میارید. مواظب باشید که موانع رو به وجود نیارید تا این علت کار خودش رو انجام بده. خب این معنای لعله. معنای کلمه اعبدوا ربکم که اول این آیه هست، خدا می فرمود که شما انسان ها همه موظفید بر این که خدا را پرستش کنید. کدوم خدا را؟ اون خدایی که شما را آفریده. می دونید که نعم الهی زیاده. اول و بزرگترین نعمتی که خدا به انسان ها عنایت کرده مسئله آفرینشه. یه روایتی رو از رسول خدا نقل میکنن ضمن این آیه که قرآن میفرماد ذکرهم به ایام الله. پیغمبر اسلام بعد از نزول این آیه اصحابشون رو جمع کردن، فرمودن که من دستور دارم که به این آیه عمل کنم، ذکرهم به ایام الله. معنیش اینه که نعمتهای خدا را برای مردم بازگو کن. حضرت اصحابشون رو جمع کردند و یادآوری کردند به مردم به صورت سوال که نعمتهای خدا را بشمارید. و این سوالها را تنها کسی که به طور کامل جواب داد مولای متقیان امیرالمومنین بودند. چون یکی از روش‌های تربیت اینه که از انسان‌ها سوال کنند. خود سوال شنونده را آماده می‌کنه برای اینکه فکر بکنه و جواب سوال رو در بیاره و شاید قبل از اینکه ازش سوال بکنن متوجه نیست که مثلا این مطلبی که مورد سوال قرار گرفته اصلا متوجهش نیست. سوال که میکنن تحریک میشه بر این که اون چرا میپرسن تحقیق بکنه و بهش علم پیدا بکنه. این خیلی کار مهمیه. در قرآن کریم سوالهای زیادی مطرح شده که مثلا 14 تا سوال خدا در سوره نمل فرموده. یکی از آیاتش همین آیه است که سر زبان هاست میخونیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. مضطر کیه؟ اون کسی است که هیچ راهی برای رسیدن به هدفش نداره، غرق شده تو دریا مثلا، هیچ عاملی که بتونه او را از این دریا نجات بده نیست. این میگن مضطر. اون وقتی که انسان مضطر میشه کی میتونه به فریادش برسه؟ چون هیچ عاملی نیست. اگه عاملی وجود داشته مضطر نیست. هیچ عاملی نیست. این انسان اون وقت به فکر میفته که خب اینجایی که تمام علل و عوامل اینها اینجا از کار افتاده و هیچ راهی نداره، کی میتونه خواسته ای رو جواب بده؟ که در 49 آیه از آیات قرآن این مسئله مطرح شده. اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی که توی دریا کشتی طوفانی میشه، روابط انسان با خشکی قطع میشه، زیر پاش آبه، بالاش آسمانه، هیچ عاملی رو نمیبینه که تو اون طوفان عجیب و اون موجهای سنگین دریا اینو نجاتش بده. پیش خودش فکر میکنه کی میتونه منو نجات بده؟ و این آقایی که این سوال ازش میشه تحریک میشه فکر بشینه فکر کنه که در یه همچین موقعی جز خدا کی میتونه به فریادش برسه؟ اما من یجیب المضطر را اذا دعا، کی هست که بتونه اون مضطر را موقعی که خدا را میخونه اون مضطر را جوابگو باشه غیر از خدا؟ سوال بسیار مؤثره در اینکه انسان را آگاه بکنه و از غفلت او را بیرونش بیاره. منظورم اینه که ما باید از پیش خودمون سوال کنیم، سوال برامون مطرح باشه که کی ما رو خلق کرده، کی ما رو آفریده. سوال مطرحه، از عدم کی ما رو به وجود آورده؟ فرماد اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بیایید بندگی کنید اون کسی که شما رو خلق کرده. ببینید فکرشو بکنید، ببینید کی شما رو خلق کرده. این فکر موقعی که یه مقداری تمرکز پیدا بکنه، این یکی یکی با قانون صبر و تقسیم منطقی که یه قانون جالبی هست، آدم بشینه فکر کنه پدرم منو به وجود آورده، مادرم منو به وجود آورده مثلا، یا اینکه آسمان یا زمین یا چیزای دیگه، یکی یکی اگر روش حساب بکنه میبینه هیچ کدوم از اینا نمیتونن خالق باشن، اینا خودشون مخلوقن. میفرماد اون کسی که شما رو خلق کرده و نه تنها شما رو، والذین و الذی خلق و من قبلکم، افرادی که اینا قبل از شما هم بودن همینطور، یعنی تمام انسانهایی که از عدم در دنیا به وجود آمده اند خالقشون خداست. بنابراین حق دارد که خدا بگید خالق رو بپرستید. این نعمتهایی که خدا داده اولیش اینه. امیر المومنین جواب دادن به پیغمبر که پیغمبر سوال کردن نعمت های خدا رو بشمارید، حضرت علی 10 تا از نعمت های خدا رو شمردن، اولین نعمتی که ذکر کردن گفتن نعمت آفرینش، که خدا ما را از ظلمات عدم آورده در محیط نور، ما را خلق کرده. این بزرگترین نعمت. خب هر نعمتی منعمش به انسان حق پیدا میکنه. این امر فطری و طبیعی است که در حیوانات هم هست. یه ما نجستر از سگ سراغ نداریم. یه لقمه نانی که بهش میدن یه دومی تکون میده. این یه امر فطری است. خدایی که نعمت بزرگ وجود را به ما کرامت فرموده، به طور فطری باید او رو اطاعت کنیم و تشکرمون به این صورت باشه، اطاعت کنیم. اعبدوا ربکم، اون خدایی که خلقکم. تو دل این کلمه یک علت وجود دارد و یک معلول. معلول عبادت، علت آفرینشه. یعنی چرا ما باید عبادت کنیم؟ به خاطر اینکه خدا نعمت خلق را به ما کرامت کرده، لباس وجود را به تن ما کرده. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. کلمه الذی، ولو این که اگر به لغت مراجعه بکنیم نمیگن الذی این علته، الذی برای تعلیل نیست، صفته. خدایی که خلقتون کرده، این خلق کردن صفت خداست. تو قرآن وقتی مراجعه میکنیم خیلی از اوقات صفت دلالت بر تعلیل میکنه. گم احترام بگذار به اون انسانی که به تو علم آموخته است. انسانی که لفظ که برای توصیفه، میخوایم وصف کنیم انسان را، میگه اون انسانی که به تو تعلیم داده. این خودش علته، یعنی کلمه الذی برای تعلیم وضع نشده، ولیکن فهوای کلام نشون میده برای اینکه منظور تعلیله. چرا عبادت کنم خدایی را که مرا خلق کرده؟ یعنی علت این که شما میباد پرستش کنید خدا را این است که خدا خلقتون کرده، حق داره. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. در اینجا دو کلمه است، یکی الذی خلقکم، یکی رب. کلمه رب هم همینه، یعنی هم خلق کرده هم رشد داده. چون میدونید که اینا دو مقوله است، یه وقت یه کسی یه چیزی رو به وجود میاره، یه وقت یه کسی اون چیز به وجود آورده رو رشد میده. اینجا کلمه رب معناش اینه که ما رو رشدمون داده، خلق اونست که آفریده است. هر دو کار رو خدا انجام داده، هم ما را آفریده هم تربیت کرده، بنابراین از دو جهت به ما حق پیدا کرده. حالا که او آفریننده ماست و مربی ماست، حق است که ما او را پرستش کنیم. خوب توجه کردید که توصیف به رب و توصیف به خلق، اینا علت برای این است که ما باید مطیع فرمان پروردگار باشیم. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. بعد می فرماد والذین من قبلکم، پیشینیان ما هم اونا رو خدا خلق کرده. لعلکم تتقون. حالا این کلمه که می فرماد لعلکم تتقون، نشونگر این است که چرا خدا ما را خلق کرده، آفرینش برای چی. بعدم باید بپرسیم که چرا ما را تربیت کرده، چون ما دو صفت برای خدا تصور کردیم، یکی آفرینش یکی تربیت. چرا آفرید و چرا تربیت کرد؟ چرا آفرید و چرا تربیت کرد؟ میتونیم هر دو را براش یه جواب درست کنیم. لعلکم تتقون، هدف این بود که شما تقوا پیدا کنید. بریم سراغ تقوا که میبینیم تقوا هدف از آفرینش هست. تقوا آثاری داره در قرآن که انشاءالله باید مفصل رو آثار تقوا در قرآن فکر بکنی که تقوا چه اثری داره که خدا ما را خلق کرده برای اینکه ما تقوا پیدا کنیم. یه مطلبی هست که در آیات آینده انشاءالله خواهیم خوند و او این است که بفرماد ولذالک خلقهم لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. این آیه رو که بعد انشاءالله بررسی میکنیم یه نکته ازش استخراج میشه که این انسانها رو خدا خلقشون کرده و هر مخلوقی ممکنه و هر ممکنه به ذاتی فقر داره و انسانها چون ممکنه به ذات هستن واجب الوجود نیستن، اگه واجب الوجود باشن غنی به ذاتن، ولیکن انسانها ممکن الوجود هستن و هر ممکنی که خدا او را آفریده نیازمنده. خب اون کسی که نیازمنده کی باید نیازمندی هاشو جوابگو باشد و جبران بکنه، می فرماد که خدای متعال کار اونه. چرا؟ اولین کلمه ای که ما در قرآن باش برخورد می کنیم رحمان و رحیم، از صفات خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی خدا کارش چیه؟ کارش رحم کردنه. رحم یعنی چی؟ یعنی نقایص ما، کمبودهای ما، فقر ما رو جبران میکنه. پس ما خلق شدیم، هر مخلوقی ممکنه، هر ممکنی فقیره و تنها کسی که بی نیاز هست و میتونه فقر این انسانها رو جبران کنه خداست. انتم الفقراء الالله والله والغنی. غنی خدایی، غنی مطلق خداست، او میتونه فقر ما رو جبران کنه. حالا چگونه اون دستورات تقوا میاره و اون تقواست که میتونه کمبودهای ما را جبران بکنه. یعنی فواید مادی و معنوی در تقوا، یعنی عبادت، یعنی پرستش. ولی اینم باز یک کلمه هرچقدر مجملیست، باید بازش کرد که معنی عبادت چیه. من یک معنای اجمالی رو میگم، بعد توضیح میدم که مشخص بشه که عبادت یعنی چه. میدونید که انسان مختاره. مختار یعنی با اراده خودش، با اراده خودش مینشینه، میسته، خوراک میکنه، عرض شود که راه میره، همه این کارهایی که میکنه با اراده خودش انجام میده. انسان مختاره. این یک اصل کلیست که البته مورد بحث است در کتب کلامی، مسئله اختیار. ولی ما معتقدیم قرآن هم همین مطلب رو داره که ما مختاریم. یعنی از قبل فرمان میگیریم، قلب فرمان میده، اعضا و جواره تلاش میکنن تحت فرمان عقل یا تحت فرمان قلب، که قلب کانون و مرکز فرماندهی کل اعضا و جواره انسانه، مختار. حالا یه وقتی یه آدمی اختیار داره، ولی این اختیارش با خودش نی، تحت فرمان دیگریست، مثل عبد، عبدن مملوکن لا یقدر علا شیئن. در زمان سابق قلاب و کنیز خرید و فروش می شود. مردم خب یکی از سرمایه هاشون رقیق بود. رقیق یعنی قلام و کنیز. اون غلام و کنیزها در این حالی که اختیار داشتن، ولی از خودشون اراده نشون نمی دادن. می گفتن هرچه مولا می گه ما باید عمل کنیم. این به اصطلاح اسمش عبد بود. یعنی بدون اذن مولا حق نداشت. می تونست کاری بکنه بدون اذن مولا، می شد، اما این کارو نمی‌کرد. گفت اون پول داده، منو خریده، به من حق داره، هر دستور اون میده من باید اجرا کنم، نه هر کاری که دلم میخواد. این معنای عبد. عبد یعنی مثلا فرض ماها، اگر خواستیم عبد خدا باشیم، با اراده خودمون نباید کار بکنیم. میتونیم بکنیم، میتونیم اون چرا که دلمون میخواد انجام بدیم و کاری به خدا نداشته باشیم که خدا میخواد یا نمیخواد. ولی اون وقت که بنده خدا هست که با اراده خودمون، با اختیار خودمون اختیار رو از خودمون سلب میکنیم. میگم ما به فرمان قلبمون عمل نمیکنیم. گوشمون به فرمان مولاست، هرچه خدا بگید اون انجام میدیم. این معنای عبد حقیقی و بنده واقعی است. بنده یعنی در بند خداست، آزاد نیست، افسار خودش رو دست خدا میده. خیلی مطلب مهمیه که بعضی ممکنه مثلا ادعا کنن ما بنده خداییم، اما با تمام وجود در اختیار خدا نباشن. قرآن یک آیه ای داره که میفرماد که مؤمنین ادعا نمیتونن بکنن ما مؤمنیم مگر یه وقت که اختیار از خودشون سلب کنن، بگن هر چه خدا میگه و هر چه پیغمبر اسلام میگه ما اونو عمل میکنیم. این میشه بنده خالص خدا و بنده‌ای که مورد رضای خداست. وقت ما دستور داریم که به دلمون عمل نکنیم، چون یه چیزایی رو دل ما میخواد که به نفعمون نیست. اگر چنانچه فرمان دل را اجابت کنیم، مشمول اون آیه شریفه میشیم که میفرماد افرأیت من اتخذ الهه هوا. وای مردمان که خداشون نفسشونه، نفس امارشونه، گوش به فرمان دل میدن که دلمون چی میخواد. اینا بنده خدا نیستن، بنده دل هم. بنده خدا این است که غیر از فرمان خدا هیچ قدمی بر نمیداره، هیچ کاری انجام نمیده. این بنده خداست. خدا میفرماد عبدالله، بنده خدا باشه. حالا آثار و خصوصیاتی که بندگان خدا دارن اینا را هم در آیات دیگه متفرق خدا بیان کرده که عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا تا آخر. اگر حیاتی بود و توفیقی انشاءالله این محدوده بندگی و عبادت خدا را در هفته آینده توضیح میدم که معلوم بشه چرا ما آفریده شدیم، چرا تربیت شدیم، چرا دستور بندگی خدا بهمون داد، یعنی از طریق دعوت به بندگی ما را تربیت کرد. آخر کارم لعلکم تتقو تا آثار تقوا رو ببینیم چی چیه و انشاءالله روش بحث بکنیم. صلوات خط کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک سالگرد ازدواج اسطوره‌ای و الگویی آقا امیرالمومنین و بیبی فاطمه زهرا، تا این کاغذها رو توضیح می‌کنند که خواهران و برادرانی که سوال دارن سوالاشون رو بنویسن، یک کمی هم لطف کنن سریع‌تر که آقا معطل نشن و دوستان معطل نشن، من فقط یک نکته تذکر بدم محض یادآوری. اون این است که آقا فرمودن که نعمت‌های خدا را شکر به جا آوریم. یکی از نعمت‌های بزرگ خدا در حق ما مردم اصفهان همین جلسه است. این رو باید قدرش رو بدونید. من هفته قبل هم عرض کردم شکر این نعمت به چند چیزه. یکی این که اولا بیاین و سر وقت بیاین. این جلسه قراره که سر ساعت 4 انشاءالله شروع بشه، کاری نداشته باشه به این که چه تعداد اومدن، معطل کسی نمیشه. بنابراین لطف بفرمایید و تصویری بدید که انشالله قبل از ساعت 4 اینجا خدمتون باشید. یه نکته. نکته دوم این که دوستان، آشنایان، افراد خانواده، مخصوصا جوانها رو، اینها رو ترغیب بفرمایید و بیاریدشون، دستشون رو بگیرید بیارید توی این جلسه و انشالله شکل سومش هم که ارشد برای شما لازم نیست بگم، برای خودم میگم، راه سوم این است که فرمایشات آقا رو من سعی کنم که عمل بکنم انشالله که این شکرش رو به جا آورم.
دو تا وقتی سوال برای ما رسیده است و اگر در ضمن این که من این سوالات رو آقا لطف میکنند پاسخ بدن سوالات دیگری هم برسه، از شود که این سوالات رو عرض میکنم. سوال اول خواستن که خیلی ساده گفتن که حالا این سوالشون این است که تقوا رو به صورت عامیانه توضیح بدید. منظورشون است که یعنی خیلی ساده یه تعریف کوچک و ساده ای از تقوا براشون گفته بشه.
همونطوری که عرض کردم انشاءالله هفته آینده این دو واژه یکی تقوایی که عبادت رو انشاءالله معنا میکنیم، ولی به طور ساده عرض کنم که معنای تقوا این است که مثل ماشین که ترمز داره در مواقع خطر ماشین رو متوقف میکنه، اون حالتی که در انسان باشه که هر وقت معصیتی رو مشاهده کرد که احتمال داره که مرتکب اون معصیت بشه بتونه خودش رو متوقف کنه و در واقع ترمزی است برای اینکه انسان را از معصیت حفظ بکنه.
بله، دو تا سوال هست که در یک بعد اومده. سوال اولش این است که اصلا چرا خداوند ما را آفرید و سوال دومش این است که خدا چه احتیاجی به پرستش ما داره. این را اگه مختصرا جواب بدید.
عرض کردیم که حالا بحث متاسفانه ناقصه و به طور اجمال عرض بکنم که خدا در هر موردی اونی که بهترینه انتخاب کرده، از وجود و عدم وجود رو اختیار کرده، از میان وجود دو رقم وجود داریم، یه وجود کامل یه وجود ناقص، کاملش انتخاب کرده. کامل هم دو جور داریم، یا کامل با اختیار یا بی اختیار. کمال با اختیار خدا برای ما انتخاب کرده. سر هر دورایی خدا بهترینش انتخاب میکنه و هر حکیمی همینطوره. یعنی وقتی که سر دورایی ها قرار گیره بهترینش انتخاب میکنه و خدا هم انسانی را که خلق کرده وجود کامل با اختیار بهش داده که این انسان وجود کاملی مختاری داشته باشه. کار خوبیه، چرا این کار خوب خدا نکنه؟ پس این کار خوب خدا کرده به خاطر حسن اختیار و انتخابش. حالا میگم اینا رو بعد مفصل انشاءالله در خلال آیات بهش میرسیم. بله، این سال اول بود. یکی هم بندگی نفعش به خدا نمیرسه. اونی که به نفع ماست، یعنی یه معلمی که سر یه کلاس میره درس میده، منافع شاگردار میخواد که بهشون دستور میده، میگه چنین کن چنان کن، ولی خودش که تحصیل کرده و درسش رو خونده و به کمال خودش هم رسیده. این به خاطرش این که شاگردا بهره ببرن، نه اینکه خودش بخواد بهره مند بشه. حالا میگم اینا انشاءالله در خلال صحبت هم به تدریج گفته میشه.
یک سوال دیگر هم چون وقت داریم عرض میکنم، البته بعد یک مواردی راجع به سوالات هست که من یه تذکری باید بدهم. سوال دیگه اینه که فرمودید که خب تقوا وقتی حاصل میشه که موانعش رو ما برطرف کنیم. سوالشون اینه که ممکن نبودی که خود خدا این موانع رو برطرف کنه؟ خدا که میخواست ما تقوا داشته باشیم این موانع رو برطرف کنه.
بعد عرض کردم کمال با اختیار این بهتر از کمال بی اختیاره. با اختیار خودشی کسی خوب بشه این بهتر از این است که بدون اختیار خوب بشه. خدا از میان این دو راه این انتخاب کرده که ما با اختیار خودمون کامل باشیم، نه اینکه بدون اختیار خودمون کامل باشیم.
یه سوال دیگه هم هست که البته نکته مبهم نوشتن، ولی اون چی که من ازش برداشت میکنم اینه که میخوام بگم که اگر انسان خداوند انسان رو موجودی داره اختیار و مختار آفریده، وقت با اون معنای عبد و بند بودن که دیگه تمام این اختیارش دست خدا باشه این با هم نمیخونه. اگه مختاره پس دیگه تمام اختیارش دست خدا.
من که عرض کردم که اون مثالی که عرض کردم گفتم این بندهی که زر خرید مولا هست میتونید مخالفت بکنه، پس اختیار داره، ولی خودش نمی کند به خاطر این که میگه او بر من حق داره، من خریده، من باید مطیع او باشم. منافاتی نداره که هم خودش مختار باشه و هم تحت اراده مولای خودش باشه، هیچ منافاتی نداره.
خب با تشکر از حضرت آیت الله که به سوالات جواب دادن، یک سری سوالات اومده که راجع به بحث نیست، خارج از بحثه، مثلا در مورد مسائل مربوط به چک و اسکونت و
نمیدونم. نه من در خدمتشون هستم در خارج از
پرشبت که این مسائلی که خارج از بحثه و ما تقاضا کرده بودیم که سوالات راجع به همین بحث امروز حضرت آیت الله باشه، مطالبی که همین امروز فرمودن، و این سوالات رو خب میتونم که هم حضوری هم تلفنی اون سوالات متفرقه رو هر صورت که مطرح بکنن. و یک تقاضایی هم اومده که فکر کنم ما دیگه وقت داشته باشیم برای این کار، مگر اینکه خیلی مختصر حضرت آیت الله اشاره کنن، دلشون خواسته که یک اشاره خیلی مختصری بشه به این مسئله امروز که ازدواج مولا امیرالمومنین و حضرت زهرا هست، یه اشاره مختصر آقا بفرمایید که از دهان حضرت آیت الله بشنوند این قضیه.
ما ضمن تبریک این روز دو مطلب رو از این ازدواج برداشت میکنیم که میتونید الگو و خلاصه سرمشق به ما باشه. دو خصوصیت در این ازدواج بود، یکی ساده بودن این ازدواج که خیلی ساده انجام گرفت و باید اگر بخوان مردم واقعا از این مشکلاتی که برای جوانها هست نجات پیدا کنن، اون سادگی را، ساده زیستن رو و سادگیری در مسائل ازدواج رو از این ازدواج یاد بگیرن، که با یه چیز اندکی، یه جهیزیه مختصری، یه مهریه خیلی محدودی، این عرض شود که گرچه از نظر معنوی خیلی ارزش داره، مثلا دو بار عقد فاطمه زهرا انجام گرفته، یکی در آسمان و دیگری در زمین. اون وقتی که عقد فاطمه زهرا در آسمان انجام گرفته، مهریه فاطمه زهرا آبهای روی زمینه. حالا این چه معنی داره؟ خیلی بحث مفصلی داره، ولی اجمالا میخوان بگن ارزش معنوی اینقدر بالاست که همه آبهای روی زمین مهریه فاطمه زهرا، اما اونی که در زمین انجام گرفته 400 درهم بوده، یه چیزی خیلی مختصری بوده. از اون طرف ببینیم جهیزیه چند قلم که به تعبیر یکی از گویندگان خوشم اومد امروز داشت صحبت میکرد، گفت به اندازه این که دو نفر آدم توی مسافرت نیاز دارن به یک وسیله و جهیزیه، به همین اندازه این جهیزیه فاطمه زهرا بوده که دو تا آدم بخوان مسافرت کنن یه مایحتاج اولیه، چون ما هم در سفریم، داریم از این عالم مسافرت میکنیم به عالم دیگری، یه مختصری در حد این که بتونیم این زندگی رو این چند روزه ادامه بده. حالا دیگه مشکلاتی که تو جامعه به وجود میاد که دخترها تو خونه میمونن، پسرها میمونن، برای اینکه پسرها نمیتونن اون مهریای کلان رو بپردازن، دخترها هم تو خونه میمونن به خاطر اینکه اون جهیزیه رو با اون کیفیت بخون فراهم کنن در توانشون نیست، این مشکلات پیش میاد. این ساده بودن در مسائل مهریه و جهیزیه رو باید از فاطمه زهرا سرمشق بگیریم که جوانامون تو خونه ها نمونن. این یه مطلب. مسئله دوم کفیت که در روایت داره که لولا علیون لما کان لکا فاطمه کفون، اگر حضرت علی نبود کسی نبود که شأنش مطابق شأن فاطمه زهرا باشه. و این کفیت رو باید توی ازدواج رعایت کرد و به فرمان المؤمن و کف المؤمن، مؤمن کف و مشابه و هملنگه مؤمنه، یعنی باید در ایمان با هم کفیت داشته باشن نه در مسائل مادی.
عصر جمعه هست و روز اول ایام معلومات، از حضرت آیت الله وقت استجابت دعا از حضرت آیت الله تقاضا میکنیم چند دعا بفرمایند و همه با هم آمین بگیم.
پروردگارا ما را بیامرز، توفیق عبادت بندگی ترک معصیت به ما کرامت بفرما، وسائل عیش جوانان دختر و پسر ما را فراهم بفرما، ما را آنی به خود با مگذار، حوائج مشروعه ما را برآورده به خیر بفرما، تعجیل در ظهور امام زمان بفرما، ما را از یاوران و بزرگوار قرار بده به جاه محمد و عطرته.